بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد،
صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. عمری که به انسان عنایت شده عظیمترین فرصت و دهنده عمر، راه هزینه کردن عمر و غنیمت دانستن عمر و کسب با عمر رو راهنمایی فرموده. این نعمت ویژه جزء نعمتهایی نیست که وقتی از دست بره و تمام بشه تکرارش کنن. حتی عمر انبیاء الهی و ائمه طاهرین هم بعد از اینکه تمام شد تکرار نشد. انسان وقتی که در کام مرگ میفته از این کام برگشتنی نداره. این قرارداد پروردگاره، این اراده خداوند مهربان. البته 5 بار در قرآن مجید آمده که بعد تموم شدن این فرصت اونهایی که عمرشون رو درست سالم هزینه نکردن، از وجود مقدس پروردگار عالم درخواست بازگشت به دنیا رو میکنن که خداوند متعال فقط 1 بار دیگر این عمری که به اونها داده و تموم شده و سوخته و چیزی ازش باقی نمونده، چیزی هم گیرشون نیامده، فقط 1 بار به اونها برگردانه. ولی هر 5 بار از جانب شخص پروردگار، نه فرشتگان، جواب رد به اونها داده میشه که من 2 بارشو براتون از قرآن کریم قرائت میکنم، یکی از سوره مؤمنون و یکی هم از سوره فاطر. واقعا این دعایه اگر بنا به بیدار شدن باشه، دو زنگ بیدار باشه، پر صداست. اونی هم که بنا نداره بیدار بشه، اگر بلندتر از این زنگ هم برای او زده میشد بیدار نمیشد. اما سوره مؤمنون یه لحظاتی برای انسان خواهد رسید، برای کل انسان ها، که اسلام اسم اون لحظه رو گذاشته لحظه احتضار، یعنی لحظه ای که دارن انسان رو به عبور از این دنیا و ورود به آخرت دعوتش میکنن. از زمان آدم تا الان که من و شما در این خانه خداییم، یک نفر قدرت پاسخ ندادن به این دعوت رو نداشته. دلش میخواد جواب نده که نره، ولی نمیتونه، قدرتشو نداره، قبولم نمی کنه. این مسئلهیه که مستقیماً خدا داره بیان میکنه، یعنی آفریننده ما، خالق ما، همه کاره ما. یه چند نفسی که بیشتر نمونده که این مرد یا این زن یا این جوان یا این پیر یا این شاه یا این گدا باید برن، چند لحظه. تون چند لحظه انسان نه دیگه کاملا در دنیاست، نه کاملا در آخرته. به قول روایات او رو پشت به دنیا کردن و رو به آخرت. این چند نفس هم به سرعت تموم میشه. در اون لحظه انسان خودش حس میکنه که تمام پیوندشو با دنیا دارن قیچی میکنن، تقطعت بهم الاسباب، همه وسائل ارتباط با دنیا داره به سرعت قطع میشه. قلب داره به طرف خاموش شدن میره، چشم به طرف نابود شدن، گوش به طرف نشنیدن و تمام اعضاء انسان داره رو به مرگ میره. البته ما اگه کنار بستر محتضر باشیم، ممکنه مطالبی که آیه داره میگه ما نبینیم، نفهمیم. اما ندیدن ما دلالت بر نبود این حال نیست، نفهمیدن ما هم دلالت بر وضعی که داره پیش میاد نیستش، که چون ما نمیفهمیم پس وضعی پیش نمیاد. محتضر وقتی که پرده آخرت رو از جلو چشمش کنار میزنن، این پرده آخرت هم تو قرآنه، کشفنا انک قطاعک، قطاع یعنی پرده، خود پروردگار می‌فرماید من خودم پرده رو که کنار می‌زنم تو همون چند لحظه فبصر و کلیوم الحدید، این شخص تا اعماق قیامت و عکس العمل کارای خودشون میبینه، تا اعماق قیامت و عکس العمل اعمال خودش. حالا محتضری که پرده کنار میره تا اعماق قیامت رو میبینه، عکس العمل کاراش رو میبینه، چنان به وحشت میفته، چنان دچار اضطراب میشه، چنان دچار ناامنی میشه که قرآن در یه سوره دیگه میگه همین جوری که رو بستر یا رو تخت خواب بیمارستان افتاده والتفت ساق و بساق، دوتا پاشو شدید به هم جفت میکنه که بتونه بلندش فرار کنه، و ظن انه الفراق، یقین میکنه که دارن رابطهشو با دنیا، با زن، با بچه، با کارخونه، با پاساج، با مغازه، با پول قطع میکنن. خب دیدن اوضاع خودش رو در عالم بعد که به وحشتش میندازه، بر میگرده به پروردگار میگه رب، این آدمیه که یه عمریه یارب نگفته بوده با، یا آدمیه که یه عمریه سجده نکرده بود، یا آدمیه که یه عمری به حلال و حرام خدا توجه نکرده بود، یه عمری به حالا یا 14 تا یا 25 تا بنا به نظر متخصصین به آیات حجاب قرآن برای زن و دخترش اصلا توجه نکرده بود، یه زندگی داشت که این زندگی پول بهش میداد، اینم شکم و شهوت خودش رو ارضا میکرد، کاری دیگه هم نداشت، براش هم مهم نبود این پول از کجا داره میاد، از تقلب، رشوه، دزدی، اختلاس، حرام، اصلا کاری به این کارا نداشت. ولی اونجا که میگه ربه، چون میبینه هیچ فریاد رسی نداره، نه زن میتونه کاری بکنه، نه بچه ها، نه دخترها، نه دومادا، نه عروس ها، نه طبیب، نه دوا، نه آمپول 3 میلیون تومانی، میبینه همه چی از کار افتاده، میبینه فریادرس فقط یه نفره، همونیه که 80 سال خبر ازش نگرفت. رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، خدایا نبر من، خدایا منو بذار سر اول جاده تکلیف و یه بار دیگه این 70 سال عمر رو به من بده، من بنده صالح پاک شایسته خوب تو بشم، بعد دوباره منو ببر. پروردگار خودش جواب میده کلا، حرفت قابل قبول نیه، هیچ ارزشی هم برای من نداره سخنت. انها کلمتون هو و قائلها، این حرف بی ربطیه که از دهنت داره در میاد. منو برگردون سر جاده تکلیف. نه، پشت سر دیگه خبری نی، پیش رو تو نگاه کن. و من ورائهم برزخون الى یوم یبعثون. تو در جهانی داری میری که اسمش برزخه، یه جهانی بین دنیا و بین آخرت. حالا در اونجا هستی و در گرو اعمال و گناهان و پلیدی ها و ظلمات دست و پا میزنی تا قیامت برپا بشه. عمر دوباره به تو نمیدن. یه آیه، آیه دوم که در سوره فاطره، زنگش خیلی قوی تره. آیه دوم مربوط به کسانیه که قیامت حساباشون رسیدن و بر اثر گناهان و جرمای فراوونشون ریختنشون در جهنم. حالا بعضی ها میگن آقا خدا که ارحم و رحیمه، این حرفا رو برای چی میزنین؟ خب این حرفا مال همون خدای ارحم و رحیمه، ما هم پیش خودمون داریم میزنیم، یا قول پیغمبره یا قول امامه، اینا که حرفای خودشه. ارحم و رحیمه خدا سر جاش همو تا کجا؟ یعنی این ارحم و رحیمین و ما گریبانشو باید تو فکرمون بگیریم بگیم ارحم و رحیمین. خوشم رو یزید و نمرود و فرعون و اوباما و اسرائیل میبری جهنم چی کار؟ تو که ارحم و رحیمینی، اصلا جای ارحم و رحیمینی کجاست؟ اینو ما باید بیایم از طریق قرآن تفکیک بکنیم که خدا ارحم و رحیمینه، نه مطلق به مردم مؤمن، به مردمی که بندش بودن، به مردمی که براش زحمت کشیدن، به مردمی که براش شهید دادن، به مردمی که خودشون شهید شدن، به مردمی که حساب کتاب زندگی و مالشون با آیات قرآن خدا میزون بود. بله اینجا جای ارحم و رحیمینیه. اما همین خدا و اشد المعاقبین فی موضع نکال و نقمه، ما که نباید تعیین تکلیف برای خدا بکنیم بعد بیام خودمونو قانع بکنیم ارحم و رحیمینه. اینایی که آخوندا میگن و نوشتن تو کتابا، کدوم جهنم کدوم عذاب، اصل به خدا نمیاد. به خدا میاد که قوم لوتو چجوری عذاب کرد، چجوری به خدا نمیاد؟ چجور قوم سمودو چجور عذاب کرد؟ پروردگار عالم تو سونامی اندونزی که هتل‌های بسیار بسیار سخت و قوی کنار دریا بود، 24 ساعت همه جای دنیا می اومدن انواع گناهان رو مرتکب می شدن، 3 دقیقه به آب گفت این ساحل رو پاکش کن، 200,000 نفر رو در جا برد، کل ساختمون رو هم خراب کرد. یه ذره آب نه بردی زل فرستاد نه بیل میکانیکی، فقط به این آب شل گفت کل ساختمونای بتون آرمه رو بخور، 200,000 تا هم فعلا اینجا گناهکار حرفه‌ای اونا رو هم بخور، این کار خدا. کجا ارحم و رحیمینه؟ جاشو از قرآن بفهمین که بعد در اندیشه نسبت به او اشتباه نکنیم. کجا عذاب میکنه؟ اونجا رو بفهمیم. این آیه گفتار دوزخیانه. ربنا اخرجنا منها، خدایا ما رو از جهنم درآر. نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل، ما بریم روش عملیمونو عوض بکنیم، آدم خوبی بشیم، دیگه دروغ نگیم، تهمت نزنیم، زنا نکنیم، ربا نخوریم، عرق نخوریم، جلسات قاطی مرد و زن شبانه نداشته باشیم، زن و بچه هامونو با حجاب بار بیاریم. نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل. جواب خدا، اولم نعمرکم ما یتذکر فیه من تذکر، من یه بار عمر به شما ندادم که در همون یک بار عمر میتونستین بهترین چهره بهشتی ها بشین. من که عمر بهتون دادم، من که فرصت دادم، من که وقت دادم، من که پیغمبر فرستادم، من که امام براتون قرار دادم، من که کتاب صحیفه سجادیه رو در اختیارتون گذاشتم، من که روایات زین العابدین و دعاهاشو خیلی آسون در اختیارتون گذاشتم، من که یه بار عمر دادم و همه راهنمایی ها رو هم ارائه کردم، عمرم به اندازه‌ای بهتون دادم که بتونین در جاده اون عمر سعادتمند دنیا و آخرت بشین. اولم نعمرکم ما یتذکر و فیه من تذکر، من یه بار عمر بهتون ندادم. هشدار دهنده براتون نفرستادم. عمر انبیا 124,000 تاشون رو حساب بکنید ببینید چقدر فریاد کشیدن که شما نیاین جهان. چرا گوش ندادید؟ و مال ظالمین من انصار، جهنمی ها، نه من، نه انبیا هم، نه امامان، نه پیغمبران خودتون موسی، عیسی، یعقوب، یوسف، ابراهیم و نه یک نفر در کل این قیامت نیست که به دادتون برسه. تمام دراب روتون بسته. این دوبارش این مقدمه رو من گفتم که یک قطعه از زین العابدین درباره عمر و ارزش هزینه کردن عمر در طاعت و عبادت خدا براتون بگم، عبادت به معنی جامع کلمه، عبادت نه به معنی نماز تنها، نه به معنی روزه، عبادت یعنی هزینه کردن خود در هر کار مثبت که همه هم باید باش، نماز باید باشه، روزه باید باشه، حج باید باشه، خمس باید باشه، تربیت اولاد باید باشه، کسب حلال باید باشه، این عبادت جامعه. حالا زین العابدین رو ببینید، ارزش عمر و طاعت براش چقدره که به پروردگار میگه زین العابدینی که از زمان تولدش مصیبت‌ها شروع شد، یعنی همون وقتی که نیمه شب یا سحر به دنیا اومد مادرش سر زام مرد، اینجا شروع شد. دو ساله بود که امیرالمؤمنین شهید شد، 12 سالش بود که عموش امام مجتبی شهید شد، 10 سال تو آتیش جنایات بنی امیه به اهل بیت زین العابدین هم میسوخت. 10 سال بعد حضرت مجتبی تا شهادت ابی عبدالله زنده بود، هر بلایی که بگین این خانواده دیدن. حالا کربلا 22 سالشه، 22 سال. 32 سالم بعد کربلا زنده بود، شد 54 سال. بعد کربلا انقدر بلا به سرش اووردن و به سر اهل بیتش که یه نفر غریبه یه رو اومد مدینه به جستجو برخواست، اومد زین العابدین رو پیدا کرد، گوی ابن رسول الله کیفه اصبح، چگونه زندگی میکنید؟ فرمود اصبحنا، نه من تنها، من، همسرم، بچه هام، دیگرانی که از ما زندن، خائفین به رسول الله، تو این شهر به این مردم میترسیم بگیم ما بچه های پیغمبر، کتمان میکنیم. سه جرأت این که بگیم ما سیدیمو نداریم، یه همچین تلخی ها و سختی های 54 سال داشت. اما تو دعاش ببینید درباره عمر و گوش دادن به حرف خدا چی میگه؟ میگه خدایا مرگ منو نرسون، خدایا ملک الموت رو دنبال من نفرست، امرنی، خدایا تا جایی که میشه عمر به من بده، هی عمر بده، سال بده، سالها، هفته ها، عمر منو هی ادامه بده. ماکان عمری بزلتن فی طاعتک، تا زمانی که من در خط گوش دادن به حرف تو و اطاعت از تو هستم. و این کان عمری مرتعن لشیطان، اما اگه یه روز برای اولین بار شیطان بخواد اخلاق و عمل منو دستگاری بکنه، اولین بار، همون اولین بار قبل دستگاری کردن فقط بزنی مرگ منو برس که من یه گناه نکنم، یه دونه گناه دیگه. شما با سوادین، فهمیدین، آقایین، بزرگوارین، از همین جمله زین العابدین هر چی باید بگیرین میگیرین و هر چی باید درک بکنید میکنید. امرنی، عمرمو ادامه بده. ما کان عمری بزلتن فی طاعتک وقبزنی، در جا مرگ منو برسون. ان کان عمری مرتعن لشیطان، اگر شیطان بخواد در کاری از کارای درست من دستکاری کن، من همون رو بمیرم، اون عمرو دیگه نمیخوام. من عمر با آلودگی رو یه لحظه هم نمیخوام. حرف زین العابدین در صحیفه سجادیه، در قیمت عمر، در پستی معصیت. حرفم تمام. براتون عجیب نیست که مدینه شهر پیغمبر، مسجد پیغمبر، خانه پیغمبر و محل تولد زین العابدین، براتون عجیب نیست که ایشون هنوز تو اون شهر در کمال غربت؟ هنوز شما بلند شین برین عربستان بگین به ما اجازه بدین با ماژیک روی این سنگ بنویسیم زین العابدین، میزننت، میگیرنت، توهین بهتون میکنن. امرو راحت شد. امام باقر خودشون رفتن تو قبر، به بنی هاشم فرمودن بدن بابامو بدین به من، بدن رو سرازیر میان قبر کرد. یبن رسول الله چه راحت تو قبر بند کفن رو باز کردید، صورت بابا رو رو خاک رو به قبله گذاشتید. اما یبن رسول الله بابای خودتون کربلا با باباش چی کار کرد؟ لا اله الا الله. مگه فقه اهل بیت نمیگه شهید کفن نداره؟ چرا؟ اگر لباس شهید رو برده بودن خب همون جوری دفنش میکنن، عیبی نداره که. زین العابدین برای چی به بنی اسد گفت برید تو خیمه های نیم سوخته ما یه قطعه حصیر بیارید؟ میخواست کفن کنه که شهید کفن نداره، میخواست پیراهن کنه، حصیر جمع نمیشه، بسته نمیشه درست که پیراهن کنه. نه برای کفن میخواست، نه برای پیراهن. حرف زینب و یادتونه که صلا علیک یا رسول الله ملیک و سما هازا حسین و که مرملون به دما مقطع الاعضا. زین العابدین دیدین بدن رو نمیشه بلند کنه، اگه دو سه سانت از زمین بلنشه از هر طرف بدن یه قطعه میفته. حسیر رو بردن آروم آروم کشید زیر بدن، بعد دستش رو برد زیر حسیر بدن رو بلند کرد میان قبر گذار. حالا میخواد صورت بابا رو رو به قبله بذاره. بابا سر در بدن نداره، گلوی بریده رو روی خاک گذار. زیر بغلشو گرفتن و بردنش بیرون، خاک ریخ روی لحن، روی خاک مقدار آب پاشید، با کف دست صاف کرد که یه صفحه در آدروش بنویسه، نوشت یا اهل العالم هازا قبر حسین ابن علی ابن ابی طالب. اما مردم عالم حسین ابن علی ویژگی داشته، الذی قتلوه عجانا. بابای منو بین دو نهر آب اللهم احینا حیات محمد و آل محمد و امتنا ممات محمد و آل محمد ولا تفرق بيننا وبين محمد وآل محمد. وارزقنا في الدنيا زيارة محمد وآل محمد وفي الآخرة شفاعة محمد وآل محمد.